ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین جمله ای که گفته شد، آخرین بحثی که مطرح شد چی بود؟ بله؟ بله. کسی هم سوء تقابل رو حفظ کرده، خبرش شد یا نه؟ یادآوری می شده باشه که تشویق باشه برای دیگران، و انشاءالله از 40 نفری که هستید انشاءالله 50 60 نفرتون حفظ کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. و این نداره ما آماده ایم. صورکم و احسن صورکم. در ادامه آیه شریفه سوره تغابن به این جمله رسیدیم: و صورکم و احسن صورکم. عرض کردیم که این آیه سه مطلب میگه. مطلب اول این بود که فرمود سلام علیکم، خداوند خلقت رو باطل خلق نکرده، که بحث مفصلی شد و نکته بسیار مهم. مطلب دوم میگه شما را صورت بندی کرد و صورکم احسن صورکم، و خوب صورت بندی کرد، نیکو صورت بندی کرد. گفتیم گاهی اشتباه معنا میکنن و از صورت همین معنای فارسی رو در نظر میگیرن، یعنی صورت شما را زیبا آفرید، ظاهر شما را زیبا آفرید. عرض کردیم این به این معنا نیست، چنان که بعضی از مفسرین مثل علامه طباطبایی گفتن، بلکه معنیش اینه که شما اون صورت انسانی شما که در مقابل یک ما صورت داریم، در مقابل وجود و ماهیت، وجود ماهیت شما را زیبا آفرید، اون انسانیت شما که شامل ظاهر و باطنتون میشه، مجموعه اون رو، ماهیت شما را زیبا آفرید. طبیعتا وقتی که صورت اینطور معنا شد، احسنه و زیبایی و حسن هم معنای دیگری پیدا میکنه که دیروز گفتیم. گفتیم معنای زیبایی هم خوشگلی نیست، اونی که ما در تعبیر فارسی میگیم خوشگل، شما رو خوشگل آفرید، نه، چیز بالاتر از اینه. شما را نیکو آفرید. نیکو بودن به اینه که اجزای یک چیز با هم متناسب باشن، مجموعه این اجزا هم با هدف مناسب باشه. مثال خواستیم بزنیم که اذان شد، گفتیم اگر بخوام بگیم یک نردبان، این نردبان خوشگله، شاید نشه بگی خوشگله، نردبان خوشگلی نداره، دو چوب دراز دراز، خب وسطش هم یک چوبایی وسط، اما نردبان خوب و نردبان بد داریم. من عمدن این مثال رو انتخاب کردم که خیلی واضح و روشن باشه این نیکویی با زیبایی. نردبان خوب چیه؟ نردبان خوب اولا اجزایش با هم متناسب باشه، این پلش با اون پلش، اگه این فاصله این 30 سانت تا اون، یکی هم 30 سانت باشه، اون یکی هم 30 سانت باشه، اینجور نباشه. دیدید بعد از نردبانه شکسته این 30 سانت، اون یکی دیگه که پله مخواهی برداری 60 سانت پاتو باید، اون یکی دیگه 20 سانته، اون این نردبان خوب نمیگن بهش. این پله هاش با هم متناسب، ثانیاً به درد اون هدفی که میخواید بخوره، متناسب با هدف باشه. اگر این نردبون برای رفتن روی این پشت بامه، این پشت بام 5 متره، این نردبون 3 متر نباشه. اگر نردبون 3 متری باشه شما رو به هدف نمیرسونه. اگر این بامی که شما میخواید برید 3 متره، نردبونتون 15 متره، باز متناسب نیست، بردنش آوردنش. حالا این مثاله، تو این مثال که با دقت به نظرم میاد انتخاب شده، شما دو نکته رو خیلی راحت میفهمید، اون که اجزا با هم متناسب باشه، ثانیاً با اون هدفی که این شی برای اون هدف هست تناسب برقرار باشه. حالا برگردیم به اصل انسان. میگه شما انسانها را اجزایتون رو متناسب با هم قرار داد. یک شگفتی است در خلقت. این شش شما چقدر باید هوا را تصفیه کنه؟ دقیقا به همون اندازه است که مورد نیاز شما، نیازهای شما را تأمین. گاهی دیدید بعضی از خدمت شما هست بیمارها دست شما در بعضی از بیمارها خداوند متعال انشاءالله همه را شفا بده، کسی را گرفتار نکنه، یکی در مثلا 1 میلیون ششش ناقصه، شش کوچکتره. عجیبه، من دیدم بعضی از این مریضها را چجور زندگی میکنه. اون باعث میشه که ما بفهمیم این تناسب یعنی چه. شوش شما رو متناسب، قلب شما، این قلب باید چند تن خون رو در روز برسونه به قلب ها، به رگ ها، به موی رگ ها، متناسبه، کار خودش رو میتونه انجام بده. همینطور بقیه اجزا و اینا همش یک تناسبی با هم داره. مجموعه اجزای وجود شما رو هم متناسب آفرید. خدمت شما عرض شود، مجموعه اجزای شما را متناسب با اون هدف آفری. شما بناس در این دنیا 100 سال 80 سال 90 سال چند سال زندگی کنید، در این مدت آماده بشید برای جهان آخرت. خدا اونم اجزای وجودی شما را متناسب قرار داد. اگر بناس در این دنیا روزه بگیرید، این توانایی رو در اجزای شما رعایت شده، میخواد نماز بخونید رعایت شده، میخواد کمال پیدا بکنید، عقلتون، هوشتون، ذریب فهمتون، اینا همش رعایت شده. و صورکم فاحسن صورکم. پس این جمله اگر بخوایم در یک جمله حرفمون رو خلاصه کنیم، خدا شما را صورت بندی کرد، یعنی و احسن صورکم، همه اجزای وجودی شما را متناسب با هم و متناسب با اون هدف اصلی قرار داد که شما میخواد به اون هدف برسید. بله خدمت شما عرض شود که حالا من یک مثال میزنم به صورت. این صورت شما ببینید، این میز مثلا، این میز چوبی مادهش چیه؟ چوبه. صورتش چیه؟ صورتش میزه. یعنی چه؟ یعنی صندلی نیست، یعنی در نیست، پنجره نیست، میزه. میز بودن به چیه؟ همون ماده چوبی درش لحاظ شده، همین شکل ظاهری لحاظ شده، همه شکل لحاظ شده. این به اصطلاح وایتو مادهش چیه؟ مادهش فلز فرض کن. این ماده، این فلز میتونه میز باشه، میتونه صندلی باشه، میتونه در باشه. نه، این نیست. چیه؟ وایت بورد. صورتش میشه وایت بورد. یعنی در بقیه چیزا ما یک ماده داریم، تعبیر راحتش یک وجود داریم. این وجود میتونه اشیاء مختلف باشه. وجود ما به صورت انسانی است. این صورت با این ظاهر تفاوت میکنه. این صورت هم شامل بواطن ما میشه، هم ظواهر ما میشه. اون چیزی که انسانیت ما به او هست، ماهیت انسانی ما در مقابل وجود. حالا اینا در فلسفه مفصلتر بحث میشه که ما یک ماده المواد داریم که اصطلاحا اسمش مثلا هیولا، که هیولای فلسفی با هیولایی که توی ادبیات گفته میشه این قول بیشا خودمون اصلا ربطی نداره با هم. این ماده المواد داریم، بعد این ماده المواد صورتهای مختلفی داره، انسان میشه، حیوان میشه، درخت میشه، امثال. جمله سوم فقط و الیه المصیر. ببینید، مرحله اول گفت شما را خلق کرد دارای هدف، مرحله دوم گفت شما را مجهز و کامل آفرید. خب حالا مرحله سوم به کجا میریم؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی و تنم معین میکنه، میگه الیه المصیر، بازگشت شما هم به سوی خدای متعال هست. تعبیر زیبایی داره مرحوم شیخ بهایی، میفرماید انسان مسافری است که سه منزل را طی کرده، سه منزل دیگه هم در پیش رو داره. این قطار وجودی شما سه ایستگاه را طی کرده، سه ایستگاه دیگه هم باقی داره. ایستگاه اول اسلاب پدران، صلب پدر، نطفه بود این وجود، از آن مرحله گذشت به مرحله دوم و منزل دوم و ایستگاه دوم وارد شد، شد رحم مادر. توی این عالم هم، تو عالم رحم 9 ماه توقف کرد، از اینجا هم اخراج شد، وارد مرحله سوم شد، اینجا شد منزل سوم دنیا. مرحله چهارم ایستگاه بعدی ما، همه ما، قبر. قبر یک ایستگاه، یک زندگی خدمت شما هست واقعیه. شما بفرمایید به تعبیر بهتر بفرمایید برزخ، اون یه منزلگاهه. این 1 متر در 2 متر نیست، نه، من یه زندگی جدید شروع میکنم در عالم برزخ. مرحله بعدی، ایستگاه بعدی قیامته. اونجا هم باز اینجور نیست که رد بشیم و بریم، نه، اونجا که الف سنت من ما تعودون، 1000 سال به حساب شماها، به حسابی که ماها میشماریم، اونجا زندگی داریم. نه، مرحله و الیه المصیر، نهایتا بازگشتنگاه ما و قرارگاه ما بهشت الهی و خدای نکرده عیاذ بالله جهنم هست. برمیگردیم الی جزاء الله، به پاداش خدا، حالا یا پاداش اعمال نیک ان شاء الله بهشت، یا العیاذ بالله ممکنه جهنم باشه. به این تعبیر شیخ بهایی نگاه کنید، خیلی زیباست. زندگی را بریده نبینیم، زندگی شما عکس نیست، فیلمه. فیلم و عکس فرقش چیه؟ عکس هر کنون میشه تیکه مستقله. ممکنه شما عکس جوانیتون رو بذارید آخر، عکس میان سالیتون رو بذارید جلو، ولی توی فیلم که نه، اینجوری نیست. فیلم اگه دست نخوره و چیز باشه، این فیلم از اول شروع میشه تا آخر. زندگی فیلمه، عکس نیست. یعنی چه؟ بعضی به دنیا به صورت عکس نگاه میکنن، فکر میکنن همینجا هستن، همینجا هم تمام میشه خلاص. لذا خیلی بدمستی میکنی، خیلی این طرف و اون طرف میزنی، تمام همتمون میشه همین دنیا، چون فکر میکنیم همینه. اما اگر به این زیبایی که شیخ بهایی فرموده اینو منزل ببینی، خیلی تفاوت. من یه وقتی عرض کردم این آدم چی بعد از چیزا ساده است، ولی برای خود آدم وقتی محسوس میشه خیلی مفیده. نگاه کنید به این حرف من. ما وقتی که آمدیم دبی، خب این خانه ای بود که چند سال بود مسکونی نبود، بعدم نمیدونیم حالا 40 سال چند سال ساخته شده، خیلی اشکالات داشت و مبناشون اینجا باشه، ولی هر اشکالی رو در خدمت خانواده، هر اشکالی که پیش می آمد، مثلا پرده هاشو خیلی بابا ما 2-3 سال هستیم هم بریم باشه، درش چند در مشکل داشت. باز عرض کردم این مثال ساده ای، میخوام بگم که توی برای خود من محسوس شده، عوضش که آقای نمیشه که این در اینجوریه. خب ما که نمیخوام دبی بمونیم، 2-3 سال ما میخوام دبی باشیم برگردیم. همینطور ولش کنید، ولش کنید. بعد گذشتم زندگی، الانم دنبال. ای کاش من میتونستم بفهمم که دنیا هم همینه. دبی 3 ساله، دنیا 30 ساله، 60. چقدر راحت میشدم، چقدر راحت میشدم، چقدر منطقی فکر میکردم. من ببینم تو اینجا که آمدم کارم چیه. حالا من آمدم اینجا کاری دارم، یه وظیفه ای دارم انجام بدم، حالا سرگرم بشم که در عوض کنم، پنجره عوض کنم، فرش عوض کنم، اون که عوض کنم، وقت میگذره نمیرسه. مثال عرض کردم توی دنیا این فکر بکنیم ما آمدیم اینجا چه کار کنیم. ما اینجا به نان نیست بمونیم، یعنی حاجا یعنی پنجره و در و پنجره رو عوض نکنیم. نه، این نمیگیم، این اشتباه برداشت نشه. نه، زندگیتون رو بکنید، زیبایی زندگی، جمال زندگی، نظافت زندگی، رسیدن اینا لازمه، ولی فراموش نکنید که ما هم 2-3 سالی تو دبی بمونیم، به برگردیم به قم به زیر سایه حضرت معصومه سلام الله علیها. یک همیشه تو دل ماها، اگر خدای نکرده یه وقت بیشترم بمونیم، ولی این نور تو دل ماها هست. ما دوباره میخوام برگردیم زیر سایه حضرت معصومه سلام الله علیه. بعد همسایه بودی ممکنه دوباره ما رو بخوام. اینو میخوام بگم توی آخرت هم همین. اگر اینجوری بفهمیم که ما میخوام برگردیم خدمت خدای مهربان، بهشت رو خدا برای ما آماده کرده، خیلی از مشکلات دنیا حل میشه خدایا. و الیه المصیر، به سوی خدا میخوایم برگردیم، به سوی رحمت واسعه خدا. مسیر اینه، این قطار راه افتاده، اینقدر راه آمده، چقدر زود گذشت. نوعا کسانی که الان توی مسجد در خدمتتون هستیم، سنین نوجوانی و شاید بعضی جوانی رو تمام کرده باشیم، چقدر زود گذشت، چقدر راحت عزیزان ما رفتن، هر کدوم دیگه خاطرات. جسارت نشه، نمیخوایم دلی رو بشکنیم، ولی چشم هم به هم بزنیم. امام جمعه و امام شنبه هم رفتن، مأمومینش هم رفتن، باز منبریاش هم رفتن، منبریاش هم رفتن. خب اگر اینه، اگر ما به اون سمت میریم به فکر اونجا باشیم، به دست کجا بایستیم؟ تا حالا شده شما توی قطار سوار بشید به فکر بیفتید تا توی قطار سواریم؟ عزیزم دخترم بیار این ساکو با کن، این نخ و سوزن بیار، من این پرده قطارش داشت پاره شده، بدوزم و بشورم، اشورم این پردهش بشورم کسیفم و بابا مامان هل کن، ما 7-8 ساعت دیگه به ناس پیاده بشیم. خیلی زندگی راحت میشه. نمیگم من اینجوری هم، ای کاش اینجوری بودم، اما بعضی از بزرگان ما اینجوری بودن. باورشونه که الیه المصیر، مسیر ما و بازگشت ما به محضر رحمت حق تعالی. اگرم بد کردیم خدای نکرده به سوی جهنم خداست. به هر حال مسیر اونجا، این قطار اونجا توقف خواهد کرد. اینم جمله آخر این آیه شریفه. پس دقت کنید، سه مطلب رو فرمود. فرمود یک، خدا خلق کرد آسمان و زمین را باطل و بی هدف نیافرید. مطلب دوم، شما را هم که آفرید درست آفرید، کامل آفرید، اونی که نیاز دارید بهتون داد. اینم مطلب دوم. سوم، مسیرتون هم مشخص کرد، گفت الیه المسیر، شما به اون سمت برید. فراموش نکنید، از اون مسیر غفلت نکنید. با قطار که میریم، حالا یا با هواپیما فرق نمی‌کنه، نزدیک هدف که میشیم، مثلا باز حالا توی قطار که آدم پیاده که شد، بلافاصله اقوامی که آمدن میبینن آدم را، حالا معمولا هواپیمای فاصله که هست دیگه، نزدیک که میشی خب سر صورت ها رو درست کنیم، لباس ها رو منظمش کنیم، اگه خواب آلوده ایم آبی به صورتمون بزنیم. اگر تصور ماها این باشه، خدا به همون توفیق بده، چون تو این قطار زندگی داریم هی لحظه لحظه به خدای متعال نزدیکتر میشیم، این ماه رمضان یه فرصتیه آبی به سر صورتمون بزنیم، سر لباسمون منظم کنیم، الیه المسیح، داریم به محضر حق تعالی نزدیک میشیم. با این دید به این دو کلمه نگاه کردن کل زندگی آدم را عوض، الیه المسیح. من هر وقت بعض از جملات قرآن رو که در محضر شما معنا میکنم، با خودم فکر میکنم که این یک جمله رو باید تابلوش کرد جلو چشم آدم، فراموش نکنید، الیه المسیر، مسیر ما به سوی زرگری ها و طلا و جواهر نیست، مسیر ما به سوی برج ها و بنگاه های معاملاتی نیست، مسیر ما به سوی الیه المسیر، ما مسیرمون مشخصه، هممون هم میدونیم، شک کم نداره، فقط به یادآوری بشه، الیه المسیر. من نرفتم که دقیقاً به شما بگم، بله، ولیکن اجمالاً اونی که بزرگانی به ما گفتند و از روایات و اینها استفاده کردن اینه که در برزخ بعضی ها محدودن، بعضی ها نامحدودن، به اندازه اینا مثل مرغی که اینجا بالش چیده باشه اونجا هم چیده. یک شعر خوبی بود آقای فلسفی میخوام، چون میگفت چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه خوشانتران که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چه رها چه بست مرغی که پرش بریده باشد. بعضا پرشون رو وا کردن اونجا، به محض اینکه از این دنیا فارغ میشن اوج میگیرن. به مرحوم، به یکی از علما گفته بودن که آقا شما بنا بود که آقا ما سری بزنید، به سری نزنید، گفته اینجا خیلی گرفتار، گفته بود مثلا چه کار بکنید، گفته بود گاهی ما رو محضر ائمه میبرن. چی چطور؟ گفته بود علامه مجلسی در اینجا رئیس دفتر ائمه است، او وقت ملاقات تنظیم چی ها برن. مرحوم آیت اللهی داشتیم در قم مرحوم شدن، آقای کشمیری، از ایشون نقل شده که من وادی السلام نجف که میرم میبینم که مؤمنین همینطور حلقه حلقه دور هم نشستن. بعضی ها این اطلاعات دارن. مرحوم پدر ما خدا رحمت کنه همه اموات را با مرحوم پسر صاحب مفاتیح خیلی رفیق بودن. خاطراتی رو ایشون از پدرش نقل میکرد متعددم هست که آدم میفهمید این صاحب مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی چقدر روحش اشراف داشت. از جمله مرحوم پدر ما میگن این خیلی خاطره شد، جای دیگه هم نمیدونم گفت حالا کسی گفته باشه و نوشته شده باشه جایی نمیدونم، ولی من از قول پدرم نفهمیدم که ایشون میفرمودن که آشف علی محدث صادق سر سؤال مفاتی خب من یه وقتی منبر رفتم توی منبر روایتی رو مطرح کردم، گفتم این دو نظر داره، یک نظر مرحوم علامه مجلسی داده، یک نظر مرحوم پدر من داده و مرحوم پدر من به نظرم درست‌تر. میگه شبش ایشون به خوابم آمد، خب چه حرفی بود که زدی؟ نظر مرحوم مجلسی درسته، اصلاح کن. قضیه دیگر ایشون نقل میکردن نسبت به کتابی که فرموده تو کتابخانه من برید قفسه فلان فلان جا یک کتابی، تو کتاب مال من نیست و امانت، برید به صاحبش بگید. میرن میبینن دقیقا در همون جا اون کتاب هست، برمیدارن میبرن اون صاحبش میدن، بله میگه بله این امانت دست باباتون. باز میگه شبش خواب دیدم، وقتی امانت دادیم شبش باز دوباره ایشونو خواب دیدم، فرمود کتاب رو میبردید بین راه کتاب از دستم افتاد، جلدش پاره شد، این چیز دید نه ناقص شد، برید بگیرید صحافی کنید دوباره بشید. این روح ها بعضش اینجور آزادن، اما همه نه اینجور نیستن. بعضی ها خدمت شما عرض شود که مختلفن، بعضا میمیرن تا قیامت بیدار میشن. آجو من به اصنا من مرقد ناهاز یه دم که به خدا پناه میبریم فرماید صبح و شام عذاب میشن تا قیامت برسه. خب یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم به ذات صدور. این تفسیر این آیه شریفه، بله درسته. الان نوبت کیه؟ الان نوبت کدوم آیه است؟ بله بله ما اصلا بیرم همه حواسات جمع هست که ما این آیه رو تفسیر کردیم، یادتونه؟ گفتیم این آیه رو وسط میگذاریم میریم آیه بعدی، چون مربوط به علم خداست. در اون جایی که فرمود الله علی کل الله بما تعملون بصیر، آمدیم این آیه چهارم، اینو تفسیرش کردیم با هم، تفسیر کردیم دیروز، برگشتیم این آیه وسط که جا گذاشته بودیم دیگه، پس حالا میریم سراغ آیه از بلنگو قرد شده. بسیار ارتباطش میگن چیه؟ ارتباطش دقت بفرمایید، گفت شما رو خلق کردیم دارای هدف، مرحله اول شما رو توانایی دادیم، احسن صورکم، خوب شما رو آفریدیم با توانایی نسبت به هدف. سه الیه المسیر، شما به سوی خدا برمیگردید، هدف و مقصد نهایی محضر حق تعالی. خوب حالا به محضر حق تعالی که بریم، در اونجا چی میدونه ما در دنیا چه کردیم و چی شد و چی گذشت؟ در دل ما و قلب ما و زندگی ما و پنهان ما. تا این آیه بیان میکنه، میگه نه فکر نکن که گذشتی و گذشت، تو پنداری که بدگو رفت و جان بود، حسابش با کرامر خاطبین است. فرمد یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون. اون سراغ اون خدایی میرید که میداند. اون والله علیم به ذات الصدور، خدا آگاه است به ذات الصدور. ذات الصدور گفتیم یعنی اون چرا که در سینه نهان داریم. یک روایت وقت بلنگو هم نه به اصطلاح جواب نده ضبطم نمیشه. اگر حکیم خانم باطری اینجا دارید خدمت شما عرض شود که و علیمون به ذات یعلم السر و اخفا، خداوند متعال هم سر را میدونه هم مخفی تر از سر. بچه داشته، چندین بچه داشته، چه این خانم حالا بدبین نشید با شما هم فکر و خیال بکنیم، نه همه از این هنرها ندارن، یک میلیون در یکی در یه میلیونه. منظور اینه که این همه با هم زندگی میکنیم سر هم دیگه رو خبر نداریم. خدا میگه سرتونم من میدونم. تا اینجاش واضحه؟ میگه و اخفا، مخفی تر از سرتونم میدونم. به امام صادق علیه السلام طبق این روایت گفتن آقا اخفاش دیگه چیه؟ خدای پناه به تو، ظاهر ما رو میتونی، باطن ما رو میدونی، اخفا چیه دیگه؟ مخفی تر از او چیه؟ خیلی این روایت عجیبه. فرمود اخفا ما خطر به بالک ثم انسیت، اونی که برای یه لحظه از ذهنت عبور کرد خودت فراموش کرد، اونم خدا. اینجا نشستین یکی وارد میشه، تا وارد شد یه لحظه به ذهن شما میاد که این مثلا فلان کاره، این چنین عیبی داره، این یه سوء زن، یک لحظه هم گذشت اصلا تموم شد. الان اگه شما رو قسم هم بدن یادتون نیست چه فکری کردید نسبت به بنده خدا. این خطر به بال کس و من فراموشش کردید، خدا اونا رو هم خبر داره. نمیگیم به اینا هم عذاب میکنه ها، نمیگیم عذاب میکنه به اینا، نه، اما خبر داره. خب خدمت شما عرض شود، بعد آیه بعدی میفرماید الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. چند دقیقه بعد از آن داریم؟ بسیار. خدمت شما عرض شود که در این آیه شریفه برای حرفهایی که قبلا گفته به تذکرات و موعظه هایی که بیان کرد نمونه میاره، میگه شما که اولین ملت نیستید که دنیا رو افتتاح کرده باشید، نه، ببینید قبلی ها آمدن چی شد، چی به سرشون آمد، درس بگیری. الم یأتکم نبأ الذین کفروا، الم حمزه رو قبلا گفته بودیم که حمزه استفهامیه است، یعنی به معنای در فارسی معنا میشه آیا، یعنی آیا. لم یأتکم نیامد به سراغ شما، چی نیامد؟ نبأ خبر، آیا این خبر به گوش شما نرسید؟ نیامد به سراغ شما این خبر، خبر چی؟ نبأ الذین کفروا من قبلكم، اونهایی که کافر شدن قبل از شما، امتهای دیگه، امت حضرت نوح، امت حضرت صالح، امت حضرت لوت، امتهای دیگه، خبرش به شماها نرسید، چی شد؟ فذاقوا، فذاقوا، ذاقوا از این ماده ذوقه، نمیگید ذوقه، ذوق، چشیدن، قضا رو میگید چشیدن، ذوق، ذائقه، فذاقوا وبال امره، وبال اصل و بال به معنای ثقل، سنگینی. عواقب سنگین کار را میگن و بال. این کاری که کردی عاقبت سنگینی داره، اون عاقبت سنگین را میگن و بال. این حرفی که زدی پشت سرش مصیبت ها، اون مصیبت ها را میگن و بال. فذاقوا و بال امرهم، اینها چشیدن پیامد سنگین کارشون را، امرهم یعنی کارشون را. ولهم عذاب علیم، کار اونا تموم شد؟ نه، برای اونها عذاب علیم. علیم یعنی مولم. مولم یعنی چه؟ یعنی دردناک، دردآور. شما که تجربه دارید، دیدید دیگران چه کار کردند و چی شد، آیا نیامد خبر دیگران پیش شما، اونایی که کافر شدن؟ دو عاقبت داشت، یکی این که وبال امرهم یعنی اونه که در دنیا چشیدن، دوم ولهم عذاب علیم، کار تمام نشده، هنوز یک عذابی هم در انتظار اونهاست. بعد چرا به این عاقبت گرفتار شدن؟ آیه بعدی است که ما الان واردش نمیشیم، اگر خدا عمری داد فردا عرض میکنیم. ذالک بانه کانت تأتیهم، خیلی زیباست که چرا کافر شدن، ریشه کفر چیه. اما حالا تو این آیه دقت بفرمایید، الم یأتکم نبأ الذین کفروا، آیا نیامد به سراغ شما خبر اونهایی که کافر شدن؟ من قبل کم، ما نوشتیم اشتباه، من قبلو، قبل اون مضافش گاهی ذکر میشه گاهی حذف میشه، اینجا حذف شده، نداره من قبلو. آیا نیامد خبر اونهایی که کافر شدن من قبلو، قبل از این آیا خبرش برای شما نیامد؟ خدای مهربان پیامبرش خبرها رو برای شما بیان کردن، بعض از آثارشون هنوز باقی است، میتونید ببینید. شما هنوز جنازه فرعون را توی موزه لوور پاریس داری، باقی مانده های تمدن های پیشین را داری، مدائن رس باقی است. خدمت شما عرض شود که هنوز بقایای سد سیل عرم و سد معرب باقی است، خیلی از این آثار باستانی ها باقی است، با شما داره صحبت میکنه. ندیدید اونها چی کار شدن؟ فذاقوا و بال امرهم، چشیدن پیامدهای سنگین کارهاشون رو. یکی رو با طوفان هلاک کرد، یکی با زلزله هلاک شد، یکی باران سنگ بر سرش بارید. حالا هم امت ها هم افراد، افراد رو هم ما خیلی خودمون تجربه کردیم، دیدیم که اینجا عاقبت امرشون رو چی شد. ولهم عذاب علیم، تازه این اول کار عذاب دردناک بعد از این هست. در این آیه شریف پیامش، پیام عمده این آیه شریف اینه که انسان مراجعه به تاریخ داشته باشه، از تاریخ درس بگیره. تاریخ قصه نیست، تاریخ کتاب درس. ما وقتی که میخونیم فلان امت اینجوری بودن، فلان ملت اینجوری بودن، فلان گروه اینجوری بودن، باید توجه کنید ببینید اونها اینجوری زندگی کردن، به چه وضعیتی رسیدن، ما برای زندگی خودمون درس بگیریم. بله، تخت جمشید شاید خیلی رفته باشه، شاید هم گفته باشم، من یک بار رفتم ولی حتما به یک بار دیدن میارزه. آدم وارد که میشه احساس میکنه که این سالونی که این ستونش بوده، بقیه این سالون چه خبر بوده، قوقایی بوده. این یک نفر که مینشست رو تخت، چند هزار نفر اینجا علافش بودن که حالا در خدمتش دست بسیده. کجا رفتن؟ پس که بهرام در او جام گرفت. آهو به چه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که میدونید تو همون تخت جمشید رفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. فذاقوا وبال امرهم. از تاریخ درس بگیریم، در تاریخ را چراغ راه آیندهمان قرار بدیم. از همه شما التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.